در حال تمرین هستن برای اجرا. یک اشاره فقط میخواستم بکنم که حالا گفتن که در هر ژانر یک متخصصی دارند و اینکه با توجه موضوع اصلی جشنواره که اجرای آثار آهنگسازان ایرانی بوده، گفتن تمرکزشون رو بیشتر بر این نقطه معطوف کردن. و اینکه اشاره میخواستم بکنم به جایزه باربود که حذف شده از این دوره، و اینکه خود حالا جالب و عجیبه که خود آقای فرهاد گفتن به عنوان دبیر این جشنواره که اصلا من در جریان نیستم که چرا این حذف شده این جایزه. و اینکه آقای ترابی هم گفتن که خب هیچ وقت ما اصلا به جهت مسائل مالی مسئله نبوده که بخوایم این بخش رو حذف بکنیم، در صورتی که خب حالا شما و همینطور علاقمندان میدونن که این جایزه جایزه بود که اولین بار توسط در دوره آقای نوربخش بود که در دوره 31 بود که در
باب شد
و در اختتامیه به بهترین هایی که فکر از مهر تا مهر، یعنی از یک سال در طول یک سال کسایی که خوب کار کرده بودن و آثار خوبی رو ارائه کرده بودن اهدا میشد، یه دلگرمی بود برای اهالی موسیقی.
من فکر میکنم این بحث جایزه باربود رو بگذاریم در یک جلسه به صورت کامل باش صحبت بکن، موافق هستید؟
بله همچنین.
ازت سپاسگزارم که اخبار رو به اطلاع شنوندگان عزیز همچنین ما رسوندی. ایرج عباسی عزیز با اخبار فرهنگی برای دارزو روزهای خوبی رو دارم و آخر هفته خوبی رو داشته باشی.
خواهش میکنم، من هم سپاسگزارم و خدا نگهدار.
با شما هستیم با برنامه امروز زندگی.
ای همه خوبی تو را پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا، سرو اگر سر کشید در قد تو کی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو دده، لیک در این میکده پای ندارن پا، از کرمت من به ناز می نگرم در بقا، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا، سجد کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق ملانی مرا. پس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا که راست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدید بار کنید این چه جاست، بخت جوان یار ما دادن جان کار ما، قافل سالار ما فخر جهان مصطفاست، از کرمت من به ناز می نگرم در بقا، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا، سجد کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق ملانی مرا.
صبحتون بخیر، این برنامه امروز زندگیه که تقدیم حضورتون میشه و زمان پخش قسمت دیگری از مجموعه اخبار محیط زیست است با اجرای دکتر سروش مبارکی.
اخبار محیط زیست.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، من سروش مبارکی هستم. امیدوارم هر جا هستید شاد و سلامت و پیروز باشید و خنده بر روی لبانتون جاری و پایدار باشه. سرکار خانم دکتر نغمه شریفی در این برنامه همراه ما هستند. ضمن عرض سلام و خیر مقدم به ایشون در خدمتتون هستیم.
با عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر مبارکی و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز، من در خدمتتون هستم.
خانم دکتر، اگه خاطرتون باشه در برنامه گذشته ما راجع به نقش پرندگان در معماری و شهرسازی اسلامی صحبت کردیم.
بله.
اشاره فرمودید به نقوش، خواهش می‌کنم، به نقوش پرندگان در ظروف سفالی ما، در ظروف ما، در خانه سازی ما، در عرضم به خدمتتون که نمادهای صلح ما. و در این برنامه من خواهش میکنم توضیحات بیشتری رو داشته باشیم، به خصوص در مورد شهر تهران و حضور پرندگان و تغذیه‌ای که بیشتر ما انسان‌ها به غلط به این پرندگان مجبور میکنیم و اجبارشون میکنیم این تغذیه رو داشته باشن.
درسته.
دوستان و حامیانی که دوست دارن به پرندگان خدمتی داشته باشن، به طبیعت خدمتی داشته باشن، در حقیقت تغذیه درست به اونها بده.
بله درسته.
من چند وقت پیش اتوبان یادگار امام رو عبور می‌کردم، ازش تابلوهای شهرداری بسیار زیبایی رو اختصاص دادن به شعارهای مختلف محیط زیستی. بله. و فرهنگی به عنوان قرار ما، قرار ما این است که کار بهتری بکنیم برای طبیعت.
بله.
قرار ما این است که زندگی با کیفیت تری داشته.
بله.
باشیم و خدمتی برای نسل آینده انجام بدیم.
درسته.
یکی از شعارها این بود که به پرندگان غذا بدیم.
بله.
من میخوام راجع به این توضیحاتی داشته باشیم چه غذایی باید بدیم اگر میخوایم حمایت کنیم، حمایت درست و هوشمندانه انجام بدیم.
درسته. بله. ببینید، بود و نبود پرنده ها در شهر تهران خب قطعا تاثیر بسیاری رو بر روی محیط زیست شهری میذاره.
بله.
به خاطر اینکه پرنده ها به عنوان یه شاخص بیولوژیکی محیط زیست محسوب میشن و قطعا اگر حالشون خوب نباشه، یعنی حال شهر ما هم خوب نیست.
بله.
پس برای حفظ این گونه های ارزشمند که قطعا یک شبه هم امکان پذیر نیست، ما نیازمند همکاری بخش‌های دولتی و غیر دولتی و به اصطلاح مردمی هستیم.
بدنه خود مردم. بله.
بله. به عنوان مثال، یکی از کارهای قشنگی که ما الان توی این فصل سرد به دلیل کمبود غذا و آب میتونیم برای پرندگان انجام بدیم، استفاده از جایگزین‌های مناسبی مثل باقی مونده برنج.
بله.
و یا نان خشک است، البته به شرطی که فاقد هر گونه جوش شیرین و نمک
باشه. بله. همینطور.
و همینطور میتونیم از دونه‌های مثل ارزن و گندم استفاده بکنیم که بلکه بدین وسیله بتونیم یه کمک خیلی کوچیکی رو در بقای نسل اونها داشته باشیم.
خواهش میکنم. من اشاره میکنم که پرندگانی که در شهر تهران هستند و بیشتر در منازل مسکونی ساکن شدند، اینها دانه خوار هستند.
بله.
و بسیار اندک آنها میوه خوار.
دقیقاً.
ما باید از دانه مخصوص پرندگان استفاده کنیم، همینجور.
بله.
که فرمودید.
عرض کردم.
خواهش میکنم، ارزن، تخم کتان میتونه بیس غذایی.
بله.
بسیار خوبی برای این پرنده باشه.
بله.
و نقش حیاتی داشته باشه در زندگی این پرندگان. من.
بله.
اشاره میکنم به این موضوع که اهمیت پرندگان در زندگی شهری خیلی خیلی زیاده.
بله.
از بحث یک برنامه خارجه.
صد درصد.
ولی در حقیقت یکی از مهمترین کارهایی که خدماتی که پرندگان انجام میدن در کنترل آفات شهریه.
بله.
و در عمل گرد افشانی کمک بسیار شایانی میکنند. گلهایی که شما در طبیعت میبینید، در فضای سبزی میبینند که در اطراف شهر تهران.
درسته.
در داخل در بزرگراه‌ها استفاده میشه.
بله.
کمک بسیار شایانی در عمل گرد افشانی و زیبایی اون گلها و گیاهان انجام میده.
بله.
اگر صحبتی هست در این زمینه بفرمایید، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. من فکر میکنم اگر که اجازه بفرمایید در مورد زیستگاه این پرندگان هم یه صحبتی بکنیم.
بله.
به خاطر اینکه خب اگه ما بدونیم که واقعا محل سکونت این پرندگان بیشتر چه محدودهایی هست،
درسته.
شاید بتونیم کمک بیشتری برای حفاظت از این گونه ها داشته باشیم. ببینید، توی شهر تهران پرندگان بیشتر در ارتفاعات بالای 1800 متر شمال شهر.
بله.
سکونت دارن، همینطور بر روی تپه‌ها و زیستگاه‌های طبیعی باقی مونده در داخل شهر مثل پارک پردیسان، تپه‌های سوهانک، دریاچه چیتگر و رودخونه‌ها یا اون روددره‌هایی که عمدتاً از شمال شهر وارد.
درسته.
میشن، مثل رودخانه کن و
سولغان
درکه و بله سولغان و در نهایت جنگل‌های دستکاش و باغاتی که در جنوب شهر هست میتونه جزء زیستگاه‌های مهم پرندگان در شهر تهران محسوب بشه که ما هم با شناسایی این زیستگاه‌ها میتونیم کمک بکنیم برای حفاظت از این گونه‌ها.
خانم دکتر، بسیاری از این پرندگان در پشت بام‌ها یا شیروانی‌های منازل ما سکونت می‌گذرونن.
بله.
یکی از مهمترین مسائلی که من اشاره کنم به اینکه تغذیه‌ای که ما میدیم تغذیه درستی باشه، این مسئله درسته و مسئله اصلی اینه که این پرندگان بسیارشون میتوانن ناقل بسیاری از بیماری ها باشن.
بله،
مخصوصا بیماری های انگلی.
بله.
مایت ها یا همون کنه هایی که داخل بدن این پرندگان زندگی.
بله.
میکنه در لابلای پرهاشون. من خواهش میکنم از دوستان و عزیزان و حامیانی که میخوان کمک بکنن به این پرندگان برای ارتزاق بهتر و برای زندگی بهتر، همینجور باعث میشه کیفیت زندگی خود ما شهرنشین ها هم بالاتر بره، اینی که استفاده کنن از چوری هایی که جلوی پنجره هاشون هست.
درسته.
برای اینکه جلوی ورود این در حقیقت مایچ ها رو، جلوی ورود این میهمانانی که برای بدن میزبان زندگی میکنن جلوگیری بشه. در این زمینه هم اگه توضیحاتی داریم بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، بله، ما میتونیم برای اینکه خب بسیاری از این گونه ها ممکنه مخل آسایش برای شهروندا باشن و خب حالا به دلیل بحث بهداشت که همونجور که شما فرمودید یا سایر مسائل دیگه، ما میتونیم برای تغذیه شون یه سری محل هایی رو در نظر بگیریم.
درسته.
که حالا در جهت باد هم نباشه که اگر ما به اصطلاح غذایی رو برای اینها میریزیم
از ظروف درستی رو.
بله،
برای این کار
استفاده
کنیم. کنار پنجره نریزیم. بله. دانه ها و ارزن ها و به هر حال غذاهایی که به اونها میدیم.
دقیقاً همینطور هست.
عرضم به خدمتتون در پایان برنامه، من اشاره میکنم که حیوانات، کره زمین و تمام آنچه ما داریم محبت الهی است. از حقوق حیوانات و مخصوصا پرندگان که جزء موازین دین مبین اسلام هم هستند باید حراست و مراقبت بیشتری داشته باشیم. درود بر شما، شب و روزگار بر شما خوش.
پایدار باشید. خدا نگهد.
خدا نگهد.
بله، زندگی یک فرصت شیرین برای مهر و محبت کردن هست. در بخشی که شنیدید که بخش زیست محیطی بود، از پرنده های شهرمون صحبت شد، از اینکه اونها نیاز به توجه دارن، اونها هم همچون ما شهروندان شهری هستن که زندگی میکنیم. تعجب نکنید، بله، پرنده هم مثل ما در این شهر در این هوا زندگی میکنن. ما ممکنه یک سرپناه داشته باشیم و گرمای خانه رو احساس بکنیم، اما این پرنده های بیپناه نیاز به توجه دارن، توجهی ولو کوچک به اندازه و به قاعده. قرار نیست فداکاری زیادی کنیم، اما قرار است به اونها دوستانه رفتار بکنیم، آزارشون ندیم و از دیدنشون و پروازشون لذت ببریم. صبحی که با آواز پرندها آغاز میشه، صبحی بس دلنشین هستش. ما تا خودمون رو دوست نداشته باشیم، نمیتونیم دیگران رو هم به راحتی دوست داشته باشیم. شاید این تمرین و مشقی برای دوست داشتن باشه. با پرنده ها مهربانتر باشیم که انشالله سرزمینی بهتر و زیباتر و پرمهرتر رو تجربه بکنیم. خب، اینک میرسه زمان این که یک پیشنهاد به شما بدیم و این پیشنهاد با صدای سرکار خانم مریم محمدی تقدیمتون میشه تحت عنوان یک پیشنهاد.
یک پیشنهاد.
سلام و صبح پنجشنبه‌تون بخیر. مریم محمدی هستم و با بخش یک پیشنهاد برنامه امروز زندگی این هفته سفری کوتاه رو با شما شنونده های ارجمند به کویر مرنجاب خواهم داشت. کویر مرنجاب یکی از کویرهای بسیار زیبای ایران در قلب بیابونهای مرکزی محسوب میشه. زیبایی کویر مرنجاب در نوع خودش بی نظیره و میتونید در نیمه دوم سال، زمانی که خیلی از مناطق کشور سرده، لذت قدم زدن رو روی شنهای داغ تجربه کنید. کویر مرنجاب در شمال شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان قرار داره. این کویر از شمال به دریاچه نمک آران و بیدگل، از غرب به دریاچه های حوض سلطان و حوض مره، از شرق به کویر بنجیگ و پارک ملی کویر و از جنوب به شهرستان آران و بیدگل محدود میشه. شاید بشه این کویر رو قلب کویرهای ایران نامید، چون در مرکزی ترین قسمت بیابونهای ایران قرار گرفته و البته به خاطر نزدیکی به پایتخت و ویژگی‌های مناسب جغرافیایی، داشتن فضای امن و اعتدال نسبی آب و هوا، فضایی مناسب برای توسعه گردشگریه و در مجموع زیبایی‌های این کویر تمام نشدنی‌اند. تپه‌های شنی بلند، دریاچه نمک بی‌نظیر و جزیره سرگردانی که وسط دریاچه قرار داره، همه و همه به زیبایی‌های این کویر اضافه میشه. مرنجاب دیدنی‌های شگفت انگیزی داره که شاید جای دیگه‌ای نشه نظیرشون رو پیدا کرد. مثلا دریاچه نمک آران و بیدگل یکی از این دیدنی‌هاست که بیشتر سال خشک و بدون آب و پوشیده از نمکه و تا چشم کار میکنه زمین رو سفید رنگ میبینید. جزیره سرگردان یکی دیگه از جذابیت‌های طبیعی این کویر به شمار میاد که در دریاچه نمک قرار داره. این جزیره در دریایی از نمک سرگردان شده و زیبایی اون زمانی پدیدار میشه که در کویر بارون بباره. این بارندگی باعث میشه اطراف دریاچه 2 تا 5 سانتی‌متر آب جمع بشه و تکون خوردن آب باعث میشه احساس کنید جزیره در حال تکون خوردن و سرگردانیه. دلیل دیگه سرگردان بودن جزیره ابری از غباره که همیشه در دامنه جزیره است و باعث خطای دید میشه و جزیره شبیه به کشتی سرگردان در دریا به نظر میرسه. کاروانسرای عباسی مرنجاب که یکی از 999 کاروانسرای ساخته شده به دستور شاه عباس صفویه در سال 1012 قمری در مسیر جاده تجاری ابریشم ساخته میشه. در اصل این کاروانسرا جهت رفاه حال تاجران و مسافران ساخته شده. ساخته شده بوده که اغلب از مسیرهای کویری عبور می‌کردند. این کاروانسرا تقریبا مربع شکل و مساحتی حدود 3500 متر مربع با 29 اتاق داره. برج و باروهای کاروانسرا به شکل سنگرهای حفاظتی هستند که گفته میشه در گذشته حدود 500 نیروی مسلح وظیفه محافظت از کاروانسرا را داشتند. مهمترین ویژگی این بنا وجود قنات آب شیرین در دل کویر خشک و بیاب و علفه. در ضلع جنوبی کاروانسرا حوضچه آب بزرگی وجود داره که گهگداری حیوانات تشنه کویر از اون سیراب میشن. سال 1378 خورشیدی این کاروانسرا توسط سازمان میراث فرهنگی خریداری شد و مرمت اون تا سال 82 طول کشید و در 3 تیر ماه سال 84 به ثبت میراث ملی رسید و امروز به عنوان یک اقامتگاه سنتی به فعالیت و حیات خودش ادامه داده و تجربه اقامت در یک کاروانسرای قدیمی در دل کوه رو به شما هدیه میده. از دیدنی های دیگه کویر مرنجاب، چاه دستکن در فاصله 5 کیلومتری شرق کاروانسرای مرنجابه که آب شیرین و گوارایی داره. دلیل وجود آب شیرین در چاه وجود لایه های ماسه‌ایه که شوری آب رو به خودشون میگیرن و آب رو با کمترین درصد نمک تصفیه میکنن. یکی از بهترین تفریحات کویر قدم زدن روی شنهای داغه که خیلی لذت بخشه. اگه حدود نیم ساعت بعد از کاروانسرا پیاده روی کنید به رمل‌های طلایی و زیبای مرنجاب میرسید که با بالا رفتن از اونها تجربه‌ای متفاوت از کویرگردی رو برای خودتون رقم میزنید و از بالای رمل‌ها چشم‌انداز سراسر سفید رنگی رو میبینید که در واقع همون دریاچه نمک آران و بیدگله. یکی دیگه از تفریحات هیجان انگیز کویر چادر زدن و شبمانیه. افرادی که تمایل به چادر زدن در کویر رو دارن میتونن در اطراف کاروانسرا کم کنن و با روشن کردن آتش و شب نشینی از آسمون شب کویر لذت ببرن. اگه علاقه ای به کمپ نداشته باشید میتونین در اقامتگاه کاروانسرای شاه عباسی مرنجاب یا اکوکمپ های کویری اطراف شب خودتون رو سپری کنید. روی بام کاروانسرای عباسی تلسکوپ هایی برای رصد آسمون شب هم وجود داره. قسمت عمده این کویر پوشیده از تپه های شنیه، اما در کنار این تپه های شنی پوشش گیاهی خاص کویری هم وجود داره که عمده پوشش گیاهی منطقه شامل گیاهای شورپسند مثل درخت گرد، درخت تاق، بوته های قیچ، ارته و دمگاویه که اگر با دقت بیشتری به این گیاه ها نگاه کنید میبینید که سایه اونها پناهگاهی برای در امان بودن حیوانات و حشرات برای فرار از گرما شده. به دلیل وجود آب و غذای فراوون در این منطقه پوشش جانوری قابل توجهی وجود داره. از جمله حیوانات موجود در اینجا گرگ، شغال، کفدار، روباه شنی، گربه شنی، بزمجه، آفتاب پرست، انواع مارمولک، مار، عقرب، تیهو، عقاب و شاهینه. بهترین زمان برای سفر به کویر پاییز، زمستون و فروردین ماهه و 5 ماه دیگه یه سال روزهای گرم و درجه حرارتی بالای 40 درجه امکان سفر به کویر رو سخت میکنه. در سالهای اخیر کویرها به یکی از پرطرفدارترین جاذبه های گردشگری به ویژه برای جوونا و طبیعت گردا تبدیل شده. کویرها اکوسیستم های خاصی هستند که به دلیل شوری فراوون خاک و تبخیر بالای آب منظره متفاوتی از تپه‌ها و رمل‌های شنی رو به وجود میارن. هماهنگ شدن با این شرایط سخت آب و هوایی برای جانداران دشواره. بنابراین گیاهان و جانورانی که در این منطقه زندگی می‌کنند خاص و با ارزش هستند، اما اون چه نگران کننده است تفریحات جدیدی مثل آفرود یا موتورسواری کنترل نشده در مناطق کویریه که باعث جابجایی غیر طبیعی خاک و ایجاد سر و صدای بیش از حد که همین امر باعث وحشت در حیوانات بومی میشه و منجر به مهاجرت اجباری اونها به مرور زمان میشه و متاسفانه مرگ تدریجی این حیوانات رو در پی داره. علاوه بر اون جابجایی خاک باعث از بین رفتن پوشش گیاهی منطقه هم میشه. خوشبختانه اخیراً برای ورود ماشین‌های آفرود به کویر مرنجاب نیاز به گرفتن مجوزه و امید میره که وضعیت کویر مرنجاب به صورت مطلوبی باقی بمونه و این امانت رو به صورت مناسب به آیندگانمون برسونیم. تا یک پیشنهاد دیگه، روز و روزگار بر شما خوش.
بله، بخش بسیار جذاب یک پیشنهاد رو شنیدیم. یکی از نکات بسیار مهمی که در گزارش سرکار خانم محمدی توجه به اون نشد یا نگفتن مسئله این بود که امکان گم شدن و گم کردن راه در کویر مرنجاب زیاد است. اگر مایل هستید انشالله همراه خانواده یا دوستان به کویر مرنجاب برید، حتما از مسیرهای شناخته شده برید، چون به راحتی امکان گم شدن در فضای بیکران و بدون نشان کویر وجود داره. و خب اخباری مبنی برای این قضیه بود که دوستانی گم شدن، اما خب نیروی امدادی بالاخره بعد از چند روز نجاتشون دادن، اما گاه ممکنه چنین اتفاق نیفته. از این خبر بگذریم، یک بخش قشنگ برای خانواده ها وجود داره و اون اینه که شما میتونید با جمع کردن مقداری از شنهای روان کویر مرنجاب ساعت شنی ساده با این قوطی های نوشابه یک بار مصرف برای بچه‌هاتون بسازید. خیلی تجربه قشنگی هست. یکی از دوستان ما با ظرافت این کارو انجام داده بود و به طور متوسط حدوداً 3 دقیقه طول میکشید که این ساعت شنی برگرده و خب خیلی تجربه خوبی بود. یاد یک کلام بسیار جذاب افتادم که میگفت خوشبختی هم مثل ساعت شنی، ساده ترین ساعت ها دیرتر خراب میشن. گاهی اوقات ما با پیچیده کردن و سعی کردن که مثل دیگران با برند ها زندگی کنیم یا فقط دنبال نام و نشانی باشیم، لذت ساده زیستن رو از خودمون میگیریم. سادگی رو از همین کویر و نقش و نگارش که در باد تغییر میکنه بیاموزیم و در کنار همدیگه لحظات خوبی رو طی بکنیم. خب به ثانیه‌های واپسین برنامه امروز زندگی رسیدیم. آدمی مانند دریاست، هرچه عمیق‌تر باشد آرام‌تر است. این برنامه به همت تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای سید محمد حسینی ارجمند تقدیم حضورتون شد. هماهنگی برنامه رو سرکار خانم آتوسا برهانی نژاد همچون همیشه بر عهده داشتند. اخبار فرهنگی رو ایرج عباسی عزیز اجرا کرد. دخل و خرج با اجرای دکتر سید مصطفی صفاری. اخبار محیط زیست با اجرای دکتر سروش مبارکی. یک پیشنهاد سرکار خانم مریم محمدی و مدیریت صدا جناب آقای استاد معین خانی‌زاده و بنده فرهاد اسماعیلی در خدمت شما بودیم. روز و روزگار بر شما خوش.
سلام بر زمستان بهاری، سلام بر حماسی ترین ماه سال، سلام بر مبارک ترین روزهای سال.
جهان را با خبر کن شب مهنت گذشت و روز آمد، به پایان آن غم جان سوز آمد. پس از فصل خزان و برگریزان، بهاری خرم و پیروز آمد. پس از فصل خزان و برگریزان، بهاری خرم و پیروز آمد. Thank you. شفق را بین که در پیش گل سرخ کند در آسمان آینه داری تو هم چون مرغش غیرست از من به دامان چمن شوری برانگیز پس از فصل خزان و برگ ریزان بهاری خرم و